موطن من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نثار روح مقدس حضرت ختمی مرتبت رسول بزرگوار اسلام صلوات ختم. عرض کردیم دیشب گذشته چون به شب وفات پیامبر بزرگوار نزدیک می شویم، عرایز ما این چند شب پیرامون شخصیت و صفات حمیده و خصال پسندیده این بزرگ مرد و انسان کاملی است که الگوی سعادت و الگوی رشاد برای همه انسان هاست. بحث دیشب در رابطه با بشارت عهدین بود نسبت به پیامبر. بحث امشب ما بحث امانت است، همونطور که دیشب وعده دادیم. کلمه امانت یک معنای روشنی دارد در عرف ما فارسی زبانان. نقطه مقابل امانت خیانت است. امانت و خیانت. و کلمه امانت از امن گرفته شده. امن همون ایمنی است و معمولا انسان چیزی را که نزد کسی میگذارد اون محل را یک محل امنی میداند که اون چیز را نزد اون شخص به ودیعه میگذارد. اون شخص رو میگویند امین. اون شیء رو ما نمیگوییم مال، چون حالا بعد عرض خواهیم کرد تنها مال امانت نیست. اون شیء رو میگویند امانت. راجع به نبی بزرگوار اسلام ما عرض خواهیم کرد راجع به امانت ایشون، اما قبل از پرداختن به شخص پیامبر اهمیت امانت رو در اسلام من یه مقدار راجع بهش صحبت بکنم که مع الاسف در جامعه امروز ما این مسئله یه مقدار کمرنگ شده و اون بهایی که ما مردم باید به مسئله امانت بدهیم اون بها رو نمیدیم، در حالی که در روایات اکیدن خواسته شده است از مسلمان‌ها مقید به امانت داری باشن. شنیدید این رو؟ زین العابدین سلام الله علیه از ایشون نقل شده، میفرمود اگر اون شمشیری که با اون شمشیر پدر من رو سر بریدن اون شمشیر رو بیاورن و نزد من به امانت بگذارن، من در اون خیانت نمی کنم. این نشان می دهد اهمیت امانت رو از نظر اسلام. حالا من یه حدیث بخوانم که ببینید این حدیث هم در مصادر روایی ما هست و هم من اخیراً می دیدم در مصادر روایی و غیر روایی در تراجم اهل سنت هم آمده است که پیغمبر خدا فرمود للمنافق سلاس و علامات، منافق سه نشانه دارد، اگر این سه نشانه رو در کسی دیدید بدانید این خصوصیات و ویژگی های یک منافق رو دارد. البته نفاق دارای درجاتی است، یک درجهش نفاق در ایمان، یک درجهش نفاق در اخلاق. بنده به ظاهر اظهار تواضع می کنم ولی خیلی آدم متکبری هستم، این نفاق در اخلاق. یک درجهش هم نفاق در عمل، من به ظاهر خودم رو نشان میدم اهل نمازم اما نماز نمیخونم، این نفاق در عمل. نفاق دارای مراتبی است، یک نفاق نفاق در ایمانه، اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، اون نفاق در ایمانه. اصلا شخص اعتقاد ندارد اما برای این که بتونه تو جامعه اسلامی زندگی کنه میاد میگه من مسلمانم، این نفاق در ایمانه. اما بعضی ها نفاق در ایمان ندارن، راست میگن مؤمنن، نفاق در اخلاق دارن. نفاق در اخلاق ندارن، نفاق در عمل دارن، همینطوری که عرض کردم. نفاق دارای درجاتی است. این خصوصیاتی که رسول خدا میفرماید اینها نشانه های نفاق است. فرمود للمنافق ثلاث و علامات، اذا حدث کذب، حرف که میزند دروغ میگوید، این زبانش عادت کرده به دروغ گویی، این یک نشانه. نشانه دوم، سریع عبور میکنیم که مطالب را عرض کنیم، اذا وعده خلاف، وعده میکنه خلاف وعده میکنه. ملاحظه میکنید مع الاسف تو جامعه ما این معنا هست، تعارف هم نداره. ما مسلمان ها برای اینکه حیثیت و اعتبار جامعه اسلامی رو حفظ کنیم نباید خلاف وعده کنیم، خلاف وعده ضربه میزند به آبرو و حیثیت امت اسلامی. اون وقت خارجی ها به ما میگویند که دین شما اون چه که میگوید، شما به دینتون پایبند نیستی، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اسلام که نمیگوید که آقا وعده، وعده که میکنی خلاف بکن، اسلام میگوید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اول سوره مؤمنون. اسلام اینو میگه، اسلام میگوید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، اسلام میگوید. ما پایبند نیستیم، یه عده همه اینها رو به حساب اسلام میگذارن و خیال میکنن که این ضعف ها مربوط به دین ماست. عمل ما را آیت و نشانه دین ما میپندارن و قرار میدن، خیال میکنن اسلام اینه. ما باید حفظ کنیم آبروی امت اسلامی رو و جامعه اسلامی رو، جامعه به گونه ای نشود متزلزل بشود، نه من به شما اطمینان داشته باشم نه شما به من اطمینان داشته باشیم، به وعده ها وفا نکنیم، خلف وعده کنیم، این خلافه. الذین هم لامانات وعده امراون، اذا وعده خلاف، یکی از نشانه های منافقه. و اذا اتمنا خان، یکی از نشانه های منافق این است که خیانت در امانت میکنه. پیغمبر خدا میفرماد کسی که در امانت خیانت کرد، این نشانه نفاق درش هست. بنابراین همین حدیث گویای اهمیت امانت از طرفی، خیانت در امانت از طرفی، حدیث گویای این معناست. اون وقت گاهی دیده می شود بعضی از انسانها اون اعتقاد رو ندارن، ممکن است اهل نماز نباشن، اصلا به دین پایبند نباشن، به وعدشون خیلی پایبندن، اگر قول به کسی دادن به قولشون عمل میکنن، امانتی اگر در اختیارشون بود خدا رو شاید قبول نداشته باشه، اما مقید در امانت مردم خیانت نکنه. ولی بعضی از کسانی که خودشون رو مسلمان میدانن، معتقد به خدا و قیامت میدانن، هیچ پایبند به امانت و حفظ امانت نیستن. من یه جریانی رو امشب عرض کنم، این جریان رو خیال نمی کنم شنیده باشی، جریان عجیبی است راجع به حفظ امانت و امانت داری، و این حفظ امانت و امانت داری رو به همین اعتبار عرض می کنم، اون کسی که این خصوصیت درش بوده به هر حال رنگ و بوی اسلام رو داشته که امانت دار بوده. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. عبدالملک مروان وقتی آمد سر کار، استانداردهای عجیبی رو در جاهای مختلفی نصب کرد. یکی از استاندارای ایشون حجاجه، حجاج ابن یوسف ثقفی است، در عراق در واسط، واسط شهری بوده بین بصره و کوفه، به همین اعتبارم بهش میگن واسط. یکی از استاندارهای ایشون خالد ابن عبدالله قصری است. من راجع به ترجمه ایشون میخوام صحبت کنم امشب، که عرض میکنم شاید نشنیده باشید، راجع به ایشون میخوام صحبت کنم، خالد ابن عبدالله قصری. اولا بیوگرافی ایشون رو من عرض کنم که ایشون کیست. ایشون ساکن کوفه بوده، مادرش نصرانیه است، و در شهر کوفه که یکی از مراکز بزرگ اسلامی به شمار میرفت، خالد ابن عبدالله قصری کنار مساجد متعدد کوفه یک به اصطلاح مناره هم گذاشته بود برای مادرش که ناقوس کلیسا رو میزد. خیلی عجیبه، نصرانیه بود مادرش، ناقوسی که کلیساها میزنن معمولا، مادر ایشون کنار خانهش یه مناره ای داشت، ناقوسی گذاشته بود، صدای اذان از مساجد بلند میشد، ناقوس ایشون هم به صدا در میومد. از مهره های بسیار نزدیک عبدالملک مروان و پس از عبدالملک مروان ولید ابن عبدالملک، ایشون یه مدتی در مکه مسئولیت اداره حرم رو عهده‌دار شده بود، حالا شاید اسمش رو بگذاریم استاندار مکه، استاندار مکه بود، و خیلی آدم عجیبی بوده. نوشتن آب زمزم، چاه زمزم یه مقدار مزه تلخی میده، شیرین یک دست نبوده در اون عصر. ایشون رفته بود نزدیک مکه، خارج نزدیک مکه، یه چاهی رو کنده بود و آبی در آورده بود. آب اون چاه شیرین بود. ایام حج که می شد، اینو عرض می کنم تا بیدینی اشخاص رو ببینید گای چقدر بعضیا واقعا بیدینن، بیدین رو به منصه ظهور میگذارن و بردگی و بندگی رو نسبت به تواقیت زمان و رؤسای خودشون چطور اظهار میکنن. این چاه بر حسب تصادف آب شیرین بود. البته حوالی مکه میدونید چاه مشکل زدنش، باید سنگ رو انسان بکند و برود پایین. آب شیرین شده بود. ایام حج که میرسید مردم میامدن از زمزم آب بخورن. آب زمزم آب شیرین نبود، مزه تلخی داشت. اما روایت دارد کسی اگر زمزم را به هر قصدی بنوشد، قصد مشروع، از قصدهای معنوی، علم از خدا بخواد، معرفت بخواد، خدا بهش میده. و واردم شده انسان وقتی آب زمزم رو میخورد بگوید که الله، اللهم اجعله علما نافعا. مثلا وارد شده پیغمبر خدا وقتی خودشون از مکه، چند سفر پیغمبر مکه آمدن از مدینه، یک سفرش حج بوده بقیهش عمره بوده، عمره القضا هست و عمره الحدیبیه هست و چند تا عمره دارن، یک سفرش حج بوده. روایت دارد خود رسول خدا آب زمزم رو از مکه می آوردن مدینه و به بعضی ها هدیه می کردن آب زمزم رو. و آب مورد عنایتیست اونم تو بیت خدا. این آدم آب از اون چاهی که حفر کرده بود ایام حج بر می دوش می آورد تو مسجد الحرام می گذاشت کنار آب زمزم و به مردم میگفت چاه ابراهیم و زمزم ابراهیم رو ببینید تلخه، اما چاه امیر المؤمنین عبدالملک مروان رو ببینید شیرینه. یعنی معارضه با خدا کردن. یه آدم اینطوری اینقدر پست و اون چاه از بین رفت و نابود شد، چون هدف یک هدف خدایی نبود. خوش شد از بین رفت، اما زمزم تا امروز باقی است. این عرض کردم بشناسید خالد ابن عبدالله قصری رو که چگونه مردی است. عبدالملک مروان یکی از سالها از شام عازم حج شد. این جریان دقیقا در رابطه با مسئله امانت که بحث امشب ماست. مأمورین اطلاعاتی عبدالملک به عبدالملک گزارش کردند یک گروهی، ما ازشون خبرهایی داریم دورا دور، امسال بنا دارن تو رو در ایام حج ترورت کنن. ایشون هم این خبر وقتی بهش رسیده بود که راه افتاده بود، یه مقدار مسافت رو تمام کرده بود، دیگه نمیتونست از نظر وجهه اجتماعی برگرده بیاد شام، براش زشت بود. همه میدونستن حرکت کرده به سمت حج. فرستاد سراغ خالد ابن عبدالله، گفت امسال گروهی تصمیم دارن که اقدام کنن و منو ترورم کنن. شما باید، مکه در اختیار شماست، امنیت مکه هم به شما واگذار شده به عنوان استاندار شهر، با باید این گروه رو شناسایی کنی، دستگیر کنی و زندانی کنی. بر حسب تصادف بعضی از افرادی که جزء این گروه بودن و تصمیم داشتن ترور کنن عبدالملک رو، از دوستان خود این خالد ابن عبدالله قصری بودن. گفتن ما میریم صادقانه به خالد ابن عبدالله میگوییم، او رو در جریان میگذاریم و بهش میگیم تو اینجا از خود عکس العمل نشان نده، ما خلیفه رو ترور میکنیم و به تو هم یه منصب بلندی مثلا عطا خواهیم کرد. آمدن پیش ایشون گفتن که ما یک تصمیمی داریم، منتها بیان تصمیممون مشروط بر این است که تو امانت رو نگه داری و حفظ کنی. گفت نگهداری میکنم. خودشونو معرفی کردن، گفتن ما این تعداد هستیم، مثلا 10 نفر، ایام حج همه لباس احرام دارن، کسی ممنوع سلاح حمل بکند. ما برنامه داریم زیر لباس احرام سلاح حمل کنیم و عبدالملک رو ترور کنیم. خودشون هم معرفی کردن، با ایشون هم رفیق بودن. عبدالملک وقتی آمد مکه گفت خب چیکار کردی؟ خبر ما رسید؟ گفت بله. گفت شما این گروه شناسایی کردی؟ گفت بله شناسایی کردم. گروهی که قرار است شما رو ترور کنن اینا رو من شناسایی کردم. گفت خب اینا رو دستگیر کردی؟ گفت نه. عجب، گروهی که قرار است من رو ترور کنن تو شناسایی کردی اما اینا رو دستگیر نکردی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت من با اینها تعهد کردم که نامشون رو ذکر نکنم. اینا چنین تعهدی رو از من گرفتن، این امانت پیمانی است با من بستن و من بر سر پیمانم ایستادم. آقا عبدالملک یه آدم فوق العاده عجیبی است. گفت تو این افراد تروریست رو شناسایی کردی، اینا میخوان منو دستگیرم بکنن اما حاضر نمیشی اینا رو معرفی کنی؟ گفت نه. عبدالملک یه سلسله مأمور گذاشت حفاظتش کردن، حج رو به جا آورد، اونام نتونستن کاری انجام بدن چون حفاظت شده بود. عبدالملک برگشت شام، دستور داد این آقای استاندار رو بگیرید، گرفتندش. خالد ابن عبدالله قصری رو گرفتن، زندانش کردن. گفت باید نام این افراد رو بگویی. گفت نمیگم، من با اینها تعهد کردم، چون تعهد کردم سر است نخواهم گفت. گفت نمیگی؟ فرستادش خالد ابن عبدالله رو پیش حجاج، یک شخصی که ریختن خون افراد براش مثل آب میماند. فرستادش پیش حجاج، انواع شکنجه ها رو حجاج دستور داد نسبت به خالد ابن عبدالله قصری. مأمورین عمل کردند که بلکه بتوانن زیر شکنجه ازش اقرار بگیرن. او یک حرف میزد، میگو من مخلص خلیفه هم هستم، اخلاص منم شما میدونید، اما من خیانت در امانت نمی کنم چون تعهد کردم به این گروه که نامشون رو اظهار نکنم. من نامشون اظهار نمی کنم. آقا زیر شکنجه کشته شد خالد ابن عبدالله قصری. با اون همه تقربی که داشت تو زندان حجاج کشته شد، اما نام این گروه رو حاضر نشد اظهار کنه. حالا میبینید گاهی بعضی از اشخاص اعتقاد اونچنانی ندارن، اما وجدانشون اجازه نمیده خیانت کنن. این صفت صفت پسندیده است که انسان خیانت نکند. من آیه‌ای که در آغاز منبر عرض کردم، آیه رو بهش اشاره‌ای داشته باشم، خیلی زیباست این آیه، و یکی از آیاتی که میتوان ما در گذشته گاهی همینطور در لابلای عرایزمون مسئله عصمت انبیا رو مطرح کردیم، اما نرسیدیم مسئله عصمت رو توضیح بدیم، چون بحث مفصلی است بحث عصمت و فنی هم هست. فقط اشارتاً این آیه رو خیال میکنم آیه 97 سوره آل عمران باشد، و ما کان للنبی ان یغل. خدای متعال اخبار میکند نبی حق خیانت ندارد و خیانت نمیکند. اگر پیامبری آمد خیانت کرد و به ظاهر به مردم گفت خیانت نکنید، مردم دیگه شنوایی از اون ندارن. ما کانال و ما کانال نبی ان یغل، یغل یعنی یخون، پیغمبر خیانت نمی کنه. و من یغلل یعتب ما غل یوم القیامه، کسی که خیانت بکند خیانت او رو در روز قیامت ما خواهیم آورد. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلم. و انسان وقتی به یک کسی اطمینان پیدا می کند و سر تسلیم در برابر او فرود می آورد که بدون این انسان خائنی نیست. حالا رسول خدا از قبل از اسلام، از همون دوران طفولیت و نوجوانی در میان مردم مکه به عنوان یک شخص امین مطرح بود و مردم مکه او رو تنها به نام صدا نمی زدن، او رو محمد امین می نامیدن. یعنی امانت پیغمبر خدا مال عصر بعثتشون نیست، امانت پیغمبر خدا از قبل از بعثته. مستحضرید شما از آیون شنیدید پیغمبر خدا چرا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو مکه گذاشت؟ خب سزاوار بود اون وقتی که پیغمبر حرکت کرد آمد به غار ثور و ابی بکر رو هم با خودش آورد، سزاوار بود علی ابن ابی طالب هم برداره با خودش بیاره. در لیلت المبید علی به جای پیغمبر خوابید، اما همون لحظه که پیغمبر هجرت به مدینه نکرد تا مرکب فراهم بشه و آمادگی پیدا بشه 3 روز طول کشیده، میتونست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با خودش بیاورد. اما فرمود علی جان تو باید در مکه بمانی، مردم امانتهایی پیش من دارن، امانتهای مردم رو به مردم رد کنی، چون من دیگه به مکه که بر نمیگردم. تا سال فتح مکه 8 سال طول کشیده، یه عده‌ای بودن تو مکه، تو این زمان از دنیا ممکنه برون و امانت اونها نزد پیغمبر خدا بمانند. علی علیه السلام رو در مکه پیغمبر خدا دستور میدهد بماند تا امانتهای مردم رو رد بکنه. امانتهای چه کسانی رو پیغمبر رد بکنه؟ امانتهای کفار رو، اونایی که پیغمبر رو به رسالت قبول ندارن. اما پیغمبر خدا حتی نسبت به امانت اونها که در نزد پیغمبر حاضر نیست خیانت بکند. و اسلام میگوید در گذشته گاهی همینطور در لابلای عرایزمون مسئله عصمت انبیا رو مطرح کردیم، اما نرسیدیم مسئله عصمت رو توضیح بدیم، چون بحث مفصلی است بحث عصمت و فنی هم هست. فقط اشارتاً این آیه رو خیال میکنم آیه 97 سوره آل عمران باشد، و ما کان للنبی ان یغل. خدای متعال اخبار میکند نبی حق خیانت ندارد و خیانت نمیکند. اگر پیامبری آمد خیانت کرد و به ظاهر به مردم گفت خیانت نکنید، مردم دیگه شنوایی از اون ندارن. ما کانل نبی ان یغل، یغل یعنی یخون، پیغمبر خیانت نمیکنه. و من یغلل یعتب ما غل یوم القیامه، کسی که خیانت بکند خیانت او رو در روز قیامت ما خواهیم آورد. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلم. و انسان وقتی به یک کسی اطمینان پیدا می کند و سر تسلیم در برابر او فرود می آورد که بدون این انسان خائنی نیست. حالا رسول خدا از قبل از اسلام، از همون دوران طفولیت و نوجوانی در میان مردم مکه به عنوان یک شخص امین مطرح بود و مردم مکه او رو تنها به نام صدا نمی زدن، او رو محمد امین می نامیدن. یعنی امانت پیغمبر خدا مال عصر بعثتشون نیست، امانت پیغمبر خدا از قبل از بعثت. مستحضرید شما از آیون شنیدید پیغمبر خدا چرا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو مکه گذاشت؟ خب سزاوار بود اون وقتی که پیغمبر حرکت کرد آمد به غار ثور و ابی بکر رو هم با خودش آورد، سزاوار بود علی ابن ابی طالب هم برداره با خودش بیاره. در لیلة المبید علی به جای پیغمبر خوابید، اما همون لحظه که پیغمبر هجرت به مدینه نکرد تا مرکب فراهم بشه و آمادگی پیدا بشه 3 روز طول کشیده، میتونست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با خودش بیاورد. اما فرمود علی جان تو باید در مکه بمانی، مردم امانتهایی پیش من دارن، امانتهای مردم رو به مردم رد کنی، چون من دیگه به مکه که بر نمیگردم. تا سال فتح مکه 8 سال طول کشیده، یه عده‌ای بودن تو مکه، تو این زمان از دنیا ممکنه برون و امانت اونها نزد پیغمبر خدا بمانه. علی علیه السلام رو در مکه پیغمبر خدا دستور میدهد بماند تا امانتهای مردم رو رد بکنه. امانتهای چه کسانی رو پیغمبر رد بکنه؟ امانتهای کفار رو، اونایی که پیغمبر رو به رسالت قبول ندارن. اما پیغمبر خدا حتی نسبت به امانت اونها که در نزد پیغمبر حاضر نیست خیانت بکند و اسلام میگوید امانت رو ادا کن الالبر والفاجر. این مضمون حدیثه. نگوی امانتی که پیش من آدمش آدم خوبی نیست، نباشه. امانت رو انسان باید رد بکنه. و این امین بودن پیامبر است که از آیات فراوانی هم در قرآن مجید این معنا استفاده میشه. در سوره مبارکه یونس میخوانیم کفار میآمدن میگفتن که اعتب قرآن غیر هازا، قل در جواب اونها بگو من نمیتونم ان ابدله من تلقاء نفسی، من خودم که نمیتونم از پیش خودم قرآنو عوض بکنم. ان اتبع الا ما یوحى الی، هر چی خدا به من وحی کرده من همون رو در اختیار شما میگذارم. این امین بودن و امانتی که در پیغمبر خدا بود، همین چقدر توانست در میان مردم صاف، نه اونایی که گرایشاتشون یک گرایشات عصبی بود، عصبیت داشتن، اونا رو ما کاری نداریم، اما اونایی که تینات پاکی داشتن، متابعت از حق میکردن، وقتی یافتن این پیغمبر یه پیغمبر امینیست، دروغ نمیگه، حق میگه، آمدن پذیرفتن دین پیغمبر. برابر این اسلام نسبت به امانت اهمیت بسیار زیادی قائل شده و اهمیت داده. یه جریان کوچک دیگری هم من از امانت عرض بکنم، با یه آیهی بخوانم، چون دیگه ما فردا شب نمیتونیم بحث امانت داشته باشیم، انشاءالله فردا شب بحث دیگه از پیغمبر خدا خواهیم داشت که بحث رو توانسته باشیم جمع بکنیم. قرآن مجید میفرماید، آیه اینه، قرآن مجید میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا امر میکند که امانت رو به اهلش واگذار بکنه. حالا امانت ماله، گاهی ماله، امانت جانه، گاهی امانت سر مردمه، گاهی امانت ناموس مردمه، همه اینا امانته. چون امانت رو باید به صاحبش رد بکنه و نباید در امانت خیانت بکنه. پیغمبر آمدن مکه، مکه رو فتح کردن، بت‌ها در درون کعبه بود، در کعبه بسته بود، مغلق بود، قفل به ایزده شده، کلیددار کعبه قبیله بنی عبددار، یکی از قبائل قریش هست، اونا کلیددار بودن. چند نفر رو پیغمبر فرستاد دنبال اینا که کلید بیت رو بدید، ندادن کلید رو، اینا گذاشته بودن. بنی عبددار، اینم عرض کنم، نوع اینها در جنگ احد به دست علی ابن ابی طالب کشته شدن، طلحه ابن ابی طلحه، عثمان ابن ابی طلحه، دو تا برادر و بچه های طلحه ابن ابی طلحه، اینا تمامشون تو جنگ احد به دست امیرالمومنین کشته شدن. همون لحظه آغاز جنگ خیلی با پیغمبر اینا مخالف بودن. پیغمبر فرستاد که کلیدو بدید، ندادن، گفتن نمیدیم کلید، رو ناراحتی و بغضی که داشتن گفتن نمیدیم کلید. حضرت امیر سلام الله علیه و پیغمبر فرستادن، یکی از این بنی عبددار کلیدو تو دستش گرفته بود و از موضع قدرت میگم من کلیدو نمیدم. علی علیه السلام اومد این مچش رو گرفت، یک فشار داد، کلیدو در آورد، آورد خدمت پیغمبر، نمیداد کلید رو، اما کلید رو در آورد از تو دستش. حضرت در بیت رو باز کردن، بت‌ها رو ریختن بیرون، شکستن، از بین بردن. خب حالا کلید بیت، کلید کعبه است، مکه هم فتح شده، از لوس وجود بت‌ها هم پاک شده، به کی باید داد کلید کعبه را که بهترین جا و پاکترین جا هست؟ جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، کلید کعبه رو بدید به همون کسی که ازش گرفتی، چون او کلید دار بوده، قرار داد این بوده که او کلید دار باشه. کلید کعبه رو مجددن با ناباوری، بنی عبددار وقتی کلید ازشون گرفته شد باورشون نمی آمد که دو مرتبه پیغمبر کلید رو به اینا برگردونه. مجددن پیغمبر به امر خدا، یعنی آیه مبارکه همینجا نازل شده، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، مجددن کلید رو آوردن دادن. بنی عبددار وقتی کلید رو پیغمبر برگردون تعجب کردن که چطور پیغمبر برمیگردونه کلید رو. یافتن که اسلام چه دینی است و چقدر موازین رو رعایت میکنه. امیدواریم که این مسئله امانتداری و امین بودن یک مسئله اسلامی و مورد تأکید اسلام، همه ما سعی کنیم به این مسئله خودمون رو پایبند بدانیم. شب جمعه، آخرین جمعه ماه صفر هست و باید امشب باز به یاد امام حسین سلام الله علیه عرض ادب داشته باشیم. من امشبم باز روزه از مدینه میخوانم، چون روزه مدینه رو تمام نکردیم. مدینه یک پارچه عزا شد وقتی اهل بیت به مدینه آمده. دیشب از ام البنین روزه خواندیم، اما امشب از زینب روزه بخوانیم، که زینب وقتی آمد مدینه و خبر شهادت امام حسین رو آورد چگونه آمد. یک دختری دارد عقیل، نوشتن وقتی خبر شهادت شهدای کربلا به مدینه رسید توسط بشیر، خاندان عقیل شهید تو کربلا زیاد دادن، مسلم فقط در کوفه شهید شده، اما برادرای مسلم نوان در کربلا شهید شدن. دختر عقیل با یه عده‌ای از زنها اومدن کنار قبر پیغمبر ایستادن، اونجا روزه خوندن. روزه اونها این بود: مازا تقولون از قال النبی لکم مازا فعلتم و انتم آخر الامم. به اهل بیتی و اولادی و مکرمتی منهم اسارا و منهم زر جو بدمی. روایت دارد زینب کبرا آمد وارد مدینه شد، رسید کنار حرم پیغمبر، وارد نشد تو حرم، دستشو گذاشت این طرف اون طرف عتبه باب، صدا زد: یا رسول الله انی نائیتون الیک اخی الحسین. یا رسول الله، هر کسی سفر می رود سوغات می آورد، من دختر تو زینبم، از سفر کربلا آمدم، خبر شهادت حسین و براد آوردم، برخیز و حال زینب خونین جگر بپرس، برخیز و حال زینب خونین جگر بپرس، از دختر ستم زده حال پسر بپرس. همراه ما به دشت بلا گر نبوده ای، من بودم حکایتشان سر به سر بپرس. یا جدا، اگر از من نمیخوای سوال کنی، دارد سکینه از دل پرغصش خبر، حال گل شکفته ز مرغ سحر بپرس. یا رسول الله، بال و پرم ز باد حوادث به هم شکست، برخیزم حال تایر بشگزده بر بپرس، صحبتش با جدش رسول خدا کرد، یه مرتبه دست برد و پیراهن خون آلود حسین رو آی 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 با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم، تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله. حقيقة أبي عبد الله، خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت منور بفرما. شب جمعه است، قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش، توفیق عبادت و بندگی در بقیه عمر به همه ما مرحمت کن، صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی، امنیت به خودمون و ذریه‌مون عنایت بفرما. کشورمون، نظاممون، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. خدایا حقداران بر ما، ذوی الحقوق، گذشتگان، والدینمون، گذشتگان از این جمع، مؤسسین این بنا و اساس و همه کسانی که در این راه تلاش کردند و میکنند و برای ابی عبدالله قدم برمی‌دارند، از زندگانشون بپذیر و مردگانشون رو غریق رحمت بفرما. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بگردان و عجل فی فرج.